خیلی اوقات هست حتی آدم صفات بدش، صفات بدش مثلا ایرادگیره، این در حقیقت جز قابلیت‌ها و استعدادهای خوبشه، تو سوء استفاده شده ازش. یکی که ایرادگیره اشکال نداره آدم باید ایرادگیر باشه، چرا؟ به اینکه تمیز میده که این یه ذره کجه یه خود راسته، مثلا اینو صرف یه چیزای حسابی بکن، صرف ایرادات بنی اسرائیل نکن. اگر این ایرادگیری رو بیاری خرج یه هنری بکنی، به تدریج هنرمند میشی، فیلسوف میشی، چون اونجا هم ایرادگیریه دیگه، بعد دیگه این کلمه با اون کلمه مناسب نیست، اون کلمه، آدم به تدریج به کمال میرسه. برای این ما این کتابای بیرون مقدار زیادی خیلی نادر است کتاب خوبی باشه هستن. اگه ما کتاب خودمون نخونیم مثلا اونا رو نمیفهمیم، قرآن هم نمیفهمیم، ما اول کتاب خودمون بخونیم. این قرآن هم همش تو کتاب ما نوشته، یکی یکی من آیاتی براتون بخونم همتون میدونید کجا نوشته. تو کتاب شما ننوشته که غیبت خوبی، شما خوشتون میاد کسی مثلا پشت سرتون چیزی رو بده نوشته اونجا؟ تو کتاب شما ننوشته که قولوا للناس حسنا از مردم خوبیاشون بگین؟ شما خوشتون میاد که مثلا بدیهاتون یه کسی نقل بکنه اینا، دلتون میخواد که کسی از شما ذکری کرد یه صفت خوبی که دارین اونو بگه؟ اینا تمام این آیات نوشته شده. کلو وشربو ولا تسرفو نوشته؟ کلو بدن آدم فریاد میکنه که بخور، وشربو هم تشنگی اعلام میکنه که بخور، لا تسرفو هم خود بدن اعلام میکنه که زیادی نکن. اولی ما اینا هست تو وجودمون، منتها تذکر و توجه ما رو جلب میکنن به این چیزها. کتاب های بیرون بخش عمدهش حرف زائده، وقت آدم ها رو طلب میکنن با که زیاد. قدیم میگفتن که طلبه که کتاب زیاد داشته باشه بی سواد میمونه. چرا؟ به اینکه یه ذره به این کتاب نگاه میکنه، یه ذره اون کتاب نگاه میکنه، کتاب هم اغلب با هم موجب اختلاف و چند دستگی، آخرش سرگردان آدم میمونه که بالاخره این معنیش چی میشه. در صورت که ما اگر به کتاب خودمون مراجعه کنیم همه چیز آسون میشه، مثنوی آسون میشه، قرآن آسون میشه. اصلا قرآن یکی از ایراداتی که بهش میگرفتن میگفتن این کتاب آسونه، میگفتن این کتاب انقدر آسونه، این چه کتابیه نوشته؟ بیانی بازش دادم خیره بشه گم بشه در اسرارش. این قرآن که همه کودکان خود فهمش میکنه، نیست جز امر پسند و ناپسند. گفتن یک شخصی دید که یک کنار دریا یک کسی تابلو زده که در این جایگاه ماهی تازه برای فروش عرضه می شود. این زبانشناس بود و فکر که این یه خود جمله خیلی درازه، خود اینو راه نمایش کنیم کمترش بکنه. آمد و گفت که آخو در این جایگاه، تو معلوم اینجا جایگاه است دیگه، فقط می تونیم بنویسی ماهی تازه برای فروش عرضه می شود. جایگاه در این جایگاه خب چیزی اضافه نمی کنه به اطلاعات خواننده. گواره این راست، این حرفش کرد. بعد رفت و دو مرتبه برگشت گفت این عرضه می شودش هم دیگه معلومه، وقتی تو بنویسی که ماهی تازه برای فروش دیگه عرضه می شود بچه معلومه دیگه، برای فروش که نمیدونم پرواز نمی کنی که، برای فروش عرضه می شود معلومه هر چیز. بعد رفت و گفتش که آمد و گفتش که این تازه هم چه زیادیه، برای اینکه کنار اقیانوس که ماهی دوجی نمیفروشن، کنار اقیانوس اینجا گذاشتی مغازه باز کردی، اینجا ماهی تازه تازه چیز نیست، اینجا ماهی برای فروش. بعد گفتش این برای فروش هم زیادیه، برای اینکه معلومه دیگه اینجا که ماهی خیلی میکنن، بالاخره همه آمدن ماهی ها گرفتن میخوان بفروشن، اینا ماهی چیزی خیلی نمیکنه، چون ماهی اگه ماهیش هم اگه مردم کورن که ماهی رو ببینن، اونجا گذاشتی دیگه اونجا حرف زیادی هم که میخودی اینا رو نوشته اونجا حرف زیادیه. خیلی از کتابا رو همچنان آدم اگه نگاه بکنه اول جمله اولش میزنه و جمله دومش میزنه نامش زیادیه. خیلی کمه کتابایی که واقعا اضافه بکنه به اطلاعات خواننده و انسان رو متوجه معارف و حقایق تازهی بکنه. برای ما اول کتاب خودمون بخونیم، رو کتاب خودمون میتونیم شروع کنیم قدیس شناسی کنیم، هر صفتی که اینا خوب خوشتون میاد اینا رو بنویسیم، همه رو میشه همه اوصاف خوب. مثلا آدم از کسی که توبه بکنه خوشش میاد، خوشش میاد که مثلا یکی سوی دیگه آقا ببخشی من، از این صفت آدم ها خوشتون میاد، خودم خوشش میاد، مثلا فطرت ما با فطرت خودم یکیه. از اینو میبینیم اینجا که آدم خوبه، نعم العبد انه اواب، چقدر بنده خوبی که توبه میکنه. پس این آیه نوشته شده اونجا، که مام خوشون میاد که کسی توبه بکنه برگرده، اگه کار خطایی کرد بیاد اعتراف بکنه، فعترف رو بزن به این الذین اذا المتقون میفهمد که اذا فعلو فاحشتن، اگه کار بد میکنن، ولی اذا فعلو فاحشتن ذکر الله، قرآن یاد خدا میفتن و جبران میکنن و توبه میکنن. برای ما اگه یه لیستی تهیه بکنیم از همه صفات خوب، وقت میبینیم که بله پس ما اینا رو دوست داریم دیگه، خیلی خواهد حرکت کنیم برسیم بشون دیگه. خواهد پس ماتل چی هستیم؟ ماتل چی هستیم؟ نگاه کنیم مشکلی ما نداریم اصلا. هدایت هم اگه از بیرون میخواییم، هدایت هم از بیرون 124 هزار پیغمبر هم فرستادن. در هر پیغمبری شما میتونید الگوی یکی از این اوصاف رو، کمالش رو اونجا معرفی کردن، نمونه کامل اون صفت رو. البته در همه انبیا اوصاف خوب بوده، منتها هر نبی یه صفت به خصوصی رو آدم ازش میتونه اخذ بکنه. مثلا فرض کنید حتی از غیر انبیا، چون از بعضی آدم میتونه یاد بگیری که اینجوری باش، از بعضی آدم میتونه یاد بگیری که اینجوری نباش. بعضی آدمای بعدم بدونید آدم بعد یه تابلو که از این بر نرو، این عبور ممنوعه. بعضی آدما اینجوری قیافه نگیر. مثلا یه قافیه میبینه هر چی که آدم هست که خوشبین نعمت در تمام طول روز، این کلی یادداشت بکنه که این چند تا درس گرفتم من امروز، که قیافه اینجوری نباید باشه، اینطوری نباید راه بره، اینجوری نباید لباس بپوشه. اینا رو خیلی راحت دادن میتونه از چیز گفتش که آن یکی واعظ چو بر منبر شدی، قاطعان راه را دایی بودی. گفتش که یک کسی میرفت رو منبر میگفت خدایا رحم کن بر بدان و مفسدان، اینا همه رو اینا دعا میکرد خدا به اینا رحم کن، اینا رو هدایتشون کن، چنین کن، چنان کن. گفتن آقا دعوت اهل ضلالت زود نیست، تو چرا واسه اینا دعا میکنی؟ گفتن که هرچی خوبی دیدم من از اینا دیدم، برای اینکه اینها بودن که منو آگاه کردن از بدی، فهمیدن که چقدر بدی که آدم اینجوری باشه. علاوه بر اینکه اصلا بدی ها نه که در ذات ما نیست، هماهنگ نیست بدی ها با ذات ما، البته خنده دارم هست، چون خنده مال عدم تناسب دیگه، اون وقت آدم میتونه اصلا بخنده به بدی ها. این همه کمدین تو دنیا برای چی اومدن؟ برنارد شاو نمیدونم از زمان قدیم، از آریستوفانس بگیرید شما، این نمایشنامه ابرها رو نوشته، تا بعد فرض کنید نمایشنامه ماندراگولا، تا نمایشنامه شب دوازدهم شکسپیر، تا نمایشنامه اهمیت ارنست بودن، تا نمایشنامه باغ آلبالو، تا نمایشنامه مولی خصیص مولیه، اینا تمام دارن میخندن به ریش اوصاف بعد. چرا؟ برای اینکه خیلی خنده داره که آدم خصیص بشه. خنده‌دانی که یه آدمی با اینکه میدونه که پروردگارش خداست و اون گنج‌های بی‌پایان داره و اوست که ان من شیئن الا عندنا خزائن، و هیچ چیزی نیست الا اینکه خزینش پیش ماست، تو از چی میترسی؟ اگر چیزی داری الان بده ایثار کن به کسی، اگه نیاز داره چیز نکن، هرس نداشته باش. آدم هرس خنده داره، به همجهت یه آدمی پیدا میشه یه نمایشنامه راجع به هرس مینویسه که آدم از خنده بوده بر میشه، که ببینی شما که آقا هرس چقدر نامتناسبه، چقدر بیتناسبه. ما بیشتر به بیتناسبی ها میخندیم دیگه، بیتناسبی ها میخندیم. مثلا یک کسی یک صدای خیلی رومانتیکی و کلمات خیلی رومانتیکی حرف معمولی بزنه، تناسب نداره. میگن که هر دست پیش چشمانت بردار و نیک بنگر که مشتکتر باغبان میآید. مثلا این احتیاجی به اون ادبیات نداره، این تناسب نداره، میخنده دارم. اینو بازم شاید برای دوستان گفتم که یک کتاب به نام لکیگیری بود، من داشتم که کتاب لکیگیری، خب نصفش متناسب با لکیگیری باید باشه. نوشته بود که بر ارباب بصیرت در مقدمه کتاب و اصحاب فتنت پوشیده نیست، که البته و اقمشه از شدت لطافت مستعد اخذ کتابت می باشد. ما شروع کرده بود لکیگیری و گلستان سعدی رو آورده بود لکیگیری. دیدیم که این نمایشنامه‌های کوکایی، روزنامه‌های کوکایی چیکار می‌کنن؟ مثلا یه چیزی که مثلا نشر تذکرت الاولیا رو همین داره، مثلا رو مسائل روز و پیش پا افتاده، این به علت عدم تناسب می‌خندیم دیگه. خاطر بقیه عدم تناسب رو می‌تونیم بخندیم، چرا خونجگر بکنیم؟ مثلا چرا ما همش هر چیزی مثلا یه کسی قیافش ترشه، خنده داره، ولی اینکه تناسب نداره. ما خداوند ما رو اینجوری نیافریده که قیافمون اینطوری باشه، ما مثل گل آفریده. بچه‌ها رو نیا کنید شما حظ می‌کنه آدم. ما میگن که حرف خیلی قشنگی هست که چهره زیبای جوان یک تصادف در طبیعت چیزیت مهم نیستن. شانس آورده شخصی کسی که مبلی پیدا کرده، جمالی پیدا کرده، اما چهره زیبا و دوست داشتنی در سن پیری یک هنره. خیلی آدم هنرمند باشه که در سن 80 سالگی 90 سالگی چهرهش مثل گل باشه، شیرین و قشنگ و دوست داشتنی باشه. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه کار کرده سالها این چهره خودش رو به هیچ حرکت ناموزونی آلوده نکرده، طعنه نزده، ریشخند نکرده، از پشت چشم نازد نکرده. چون هر دفعه کدامی که از این کارها رو میکنه یه جوری نگاه میکنه، یه جوری مثلا وقتی حرکت میکنه حرکت ناموزون میکنه که نامطلوبه، بعدا این آثارش میمونه تو چهرهش، بعد مستقی میشه اون جمال اولیه میره، اینا میمونه جاش، دیگه کسی خوشش نمیاد. این مش شتابگری و یه مقداری چیز میمونه تو قیافه آدم، ناراحتی و دلخوری از روزگار. و بعضی هم تو که دارن راه میرن ببین که حرف بزنن دارن شکل و شکلت میزنن که اینچه زدید قیافهشون داره میگه. بعضی هم وقتی راه میرن آدم نگاه میکنه احساس میکنه که نه، این شاکره، قیافه آدم باید شاکر باشه. بنابراین ما از هر، نه تنها از هر قدیسی، از همه شروران عالم که شهرتی پیدا کردن، اول شیطان خیلی میشه از درک میگیر آدم. اولش اینه که مثل شیطان آدم حرف نزنه، مثل آدم حرف بزنه. شیطان دیدی سرنوشتی شو قل سیرو فی الارض فانظرو، اصلا دستور داده که شما برین از کتاب مجرمین چیز یاد بگیرید، از کتاب مجرمین قل سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت المجرمین، و برین تحقیق کنید ببینید که مجرمین چه جوری شد عاقبتشون. پس راه رو بهتون نشون میدن همون مجرمین. ببینید قوم عاد چیکار کردن، قوم لوط چیکار کردن، قوم فلان چیکار کردن، فرعون رو ببینید عاقبتش چی شد، ده ها رو ببینید عاقبتش چی شد. بنابراین اینا هم الگوهای خوبی هستن برای اینکه ما بفهمیم که مثل ضحاک نباید بود. بعضیا وجودشون اصلا سرویس میده، سرویس اینه که اینجوری نباشید. یک دوستی ما داشتیم خیلی مؤدب بود و نمیخواست کسی رو برنجونه. بهش گفته بودن که فلان استاد از استادان خیلی بزرگ موسیقی، و بعد حالا یه نوارش هم گذاشتن. این هرچی گوشکرد و متخصص هم بود خودش، دیدیم صدای خوبی نیست و آواز خوبی نیست اصلا. منتها نگفتش که مثلا این بده اینا، گفتش که بله ایشون داشته الان درس میداده که اینجوری نخونی. درسته ایشون استاده، ولی تو این موقع که این نوارش خودی کرده میگفته که مثلا مبادا ابو عطار اینجوری بخونینا، اینجا غلطه. حالا بعضی ها مثلا راه که میرن یا مثلا الگو میشن، چقدر خوبه که آدم الگوی خوبی باشه، الگوی بدی نباشه. مردم آدم از اون بر درس نگیرن، از این بر درس بگیرن که نگن مثل این آقا نباشی یا سمو خانم نباشی، بلکه بگن اینطوری باش. قدیسان عالم معنیش این است که اینطوری باشین. ببین چقدر خوبه که زیر شمشیر غمش رفت کنان باید رفت، خان که شد کشتی او نیکتر انجام افتاد. دیدی چقدر نیکتر انجام بود؟ دیدی که سقراط نام نیکش در عالم مو هیچ حراسی نداشت، گفتش که من زهر رو میخورم و نگرانی هم ندارم، برای اینکه من اگه زهر رو نخورم فرار بکنم، حالا 4 سال دیگه بعد یه بیماری پیدا میکنم بدتر از زهر. آدم راحت که نمیره بالاخره یه بیماری چیز پیدا میکنه. حالا که همین الان ما داریم میمیریم، حالا این مشکلی نداریم، فکر میکنیم 10 سال دیگه. 70 سال کم بود. بنابراین اون کسی که آماده میشه برای جانفشانی، میخواد جانفشانی بکنه میخواد نکنه، اون شهیده. شهادت امام حسین به این نیست اونجا کشته شد، اون کشته شدن در واقع ظهور معنی شهادتی بود که دائما در وجود او بود. اون خودش شهید کرده بود، همه ائمه خودشون شهید کردن در تمام عمرشون، هیچ لحظه ای نبود که اونها در مقام شهادت نباشن. اونها مرده بودن در پیش حق، مرده باید بود پیش حسن حق تا نباید زخم نیاید زخمت از رب الفلق. اقتلونی یا ثقات، ان فی قتلی حیات فی حیات، آزمودم مرگ من در زندگیست، چون رحم زین زندگی پایندگیست. بمیرید اینه معنی شهادت، که انسان در موقعی که زنده است در همون موقع شهید بشه. بعد اون وقت این آدم شهیده دیگه. اگه ابتدا پیدا کرد یک شرایطی پیدا شد که باید جان فشانی هم بکنی میکنه، نبود جانشو مصرف کار دیگه میکنه. این آدم شهیده، این در واقع وجودش رو در طبق اخلاص گذاشته، قربانی کرده خودشو. رمزت هم هیچ هوا و هوس نفسانی نداره، فقط حق. اون کسی که در برابر او تسلیم محضه، مثل مرده در دست قصدال میمونه. از این برش بکنن، از اون برش بکنن، فرق کارش که کردن همونه. من شهادت اینه، ما همه میتونیم شهید بشیم بدون اینکه شرایط مناسب ضرورتا پیدا بشه که ما بخوایم حتما در یک کربلا. این که گفتن کل ارض کربلا، معنیش این نبوده که همه مردم شمشیر بگیرن برن کشته بشن. هر روز عاشوراست، هر روز که شما میرین بیرون یه جایی وجود داره که من باید خودم رو خفه بکنم، من باید خودم رو به دست تیغ بسپرم و نباید که در مقابل اون تیری که حقیقت داره، تیر حق، خودم رو اینجا جلوشو بگیرم. وگر که به معاینه حاشد الله که من از قول سعدی تیر و کمان بگریزم، اگه بدونم که تو داری تیر میزنی من همطور میزنم. هر روز پیش میاد که من میفهمم که این مثل این که حق با این دوست منه، حق با من نیست. بنابراین اینجا باید من مرده باشم در برابر حق و تسلیم بشم. یه کسی میگه آقا این نمازی که ما میکنیم چی کار بکنیم که حضور قلب پیدا کنیم؟ برای اینکه هر چی که یادمون رفته سر نماز یادمون میاد و هر چی هم میخواییم که جلوشو بگیریم نمیشه. مثلا یه کسی استاده بود به نماز، پیش نمازی، بعد یکی از اولیان پشترش استاد نماز، بعد ناگهان دیدن که اون صدای گاو در میاد خودش. بعد گفتن ها صدای گاو برشی که برگی من دیدم این آقا داره گاو خرید پوش میکنه تو مزرعه هست پیش نماز، و منم صدای گاو کردم که معلوم بشه که اینجا مزرعه هست. بعد از اون آقا پرسیدن که بله من الله اکبر که گفتن به فکرم رسید که این مسجد موقوفه نداره، چیکار بکنیم؟ بعد تکنیک گاوداری مثلا در کجا را بندازیم و از کی بخریم و حاجی قاسم ببینیم. همینطور تو ذهنم که داشتم میگفتم و یاکه نبوده یاکه نبسته، اینا تو ذهنم داشت میگشت. اغلب اینطوری هست، میگفت چیکار بکنیم؟ بعضیا فکر میکنن که خیلی حواسشون جمع بکنن مشکل حل میشه، مثلا بگن که خب یاکه نبود یعنی تو را عبادت میکنی، بعدم حل میشه موضوع چه موقع حل میشه؟ موقعی که نماز دائم آدم داشته باشه، یعنی شما باید دائما به فکر باشید. از صبح که میریم بیرون و موقع نماز هم به فکرم هست. اگر از صبح که میریم بیرون هر کاری فکر کنیم که این حرفی که من میخوام بزنم یاد خدا باید باشم، این خدایی هست، این خدا رو خوش میاد که من حرف بزنم، این معامله رو بکنم، این مثلا اطلاعات رو به جنسم بدم، این نمیدونم خبر رو به اون دوستم بدم، اینا رو انصاف هست اینا رو، اگه اینا رو نکردم که سر نماز کسی فایده نداره. میخندن مثلا فرشته‌ها چون بی‌تناسب میشه، فرشته‌ها میخندن به بی‌تناسبی. بی‌تناسبی چیه؟ میگن آقا از صبح تا شب، از صبح تا حالا 50 مرتبه سرش رو گذاشته در مقابل پول زمین و گفته سبحان ربی العلی و بحمده، حالا اومده اینجا نماز میکنه خواست سر ما رو چیز بکنه، گرم بکنه. تو نماز تو که باید تو بازار بخونی، باید توی مدرسه بخونی، توی تدریس بخونی، توی هزار کاری که داری میکنی بخونی. اون وقت اون نمازی که خوندی، نماز گسترده 24 ساعته تو که خوندی، و اون نماز سنتی تو هم که اون یک مذکر دائم هست برای اون نماز، اونم درست میشه. حالا پس ما شروع کنیم از شیطان تا امام حسین تا امام دوازدهم، از هر کنی درست کچولی بگیریم و بعد ببینیم که انشاءالله بتونیم که محرم آینده که آمد ما یه قدری نزدیک تر شده باشیم به اون عالم و این واقعا عزاداری بکنیم برای خودمون. گفتش پس عزا بر خود کنید ای غافلان، زن که بعد مرگیست این خواب گرم. مولانا نقل میکنه که یه شاعری آمده بود در حلب، دید که شیعیان اونجا در حلب شیعه بودن از قدیم، دید که در و دیوار رو سیاه کردن و سینه میزنن و رفت و آمد و گریه و زاری و اینها. گفت چه خبر؟ پیش خوش که شاعرم بود، پیش خوش که که لابد مثل یک کسی از عمرها بزرگان فوت کرده، ما یه قصیده بگیم پولی به زیر بزنیم. بعد اومد از این پروفر پرسید که آقا چه خبر اینا؟ گفت این خبر نداری امام حسین امروز شهادت امام حسین؟ گفت امام حسین چیه اینا؟ خبر نداشت. گفتن که امام بوده چنین چنان اقاماتش اینا. خب کی بوده؟ گفتش که مثلا 700 سال پیش اون زمان. خب شما چرا دیگه خبر شدین؟ امروز فهمیدین شما؟ پس عزا بر خود کنید ای غافلان شما. ما یه عزای چیز بگیریم، عزای حسین بر خودمون بگیریم. عزای امام حسین شدن رو، عزای پاک شدن رو، عزای خوب شدن رو بگیریم. حالا یه داستان نقد میکنم که این به نظر من بعضی میگن که آقا همه کارها، هر کاری که در عالم رخ میده شقشه لفهم، سخن ناپلئونه، میگن دنبال زن بگردیم به یه جایی زن دست بشه تو این ماجرا. در واقع کربلا میگن که بله یه روزی این ماجراش زنی بوده که این جنگ رخ میده. یه روزی یزید یه نفر میفرسته به خواستگاری یه دختر، اون شخص در راه که میامده برخورد میکنه به امام حسین. امام حسین میگن کجا میری؟ میگه میرم والله فلان دختر رو خواستگاری کنم برای یزید. گفت اگه رفتی اونجا واسه ما هم یه گفتی بزن، حالا اگه به اون ندادن به ما بدن. گفت فلانی هم خواستگاری آمد و بعد او را فکر که خودم هم میتونم بر خودم یه گفتی بزنم بالاخره، حالا که امکانات هست. آمد اونجا و به اون دختر صحبتی کردن و گفتش که والا سه تا خواستگار داری شما. گفت چیه؟ گفت یکی امام حسین، یکیش یزید، یکی اول یزید خواستگاری کرده به امام حسین، منم هستم خلاص اگر علاقه من باشه. بعد گفتش که تو خودت، من قضاوتی میدم به تو، آدم خوبی بود، خب قضاوتی میدم به تو، تو چی کار میکردی اگه جای من بودی؟ گفت بالا اگر دنیا رو میخوای یزید، اگر عقبا رو میخوای امام حسین، اگر میخوای خسر دنیا و آخره من، برای اینکه من نه دنیا رو دارم نه عقبا رو. و معروفه که اون زن امام حسین انتخاب کرد و میگن از اینجا یه خصومتی چینهی داشت. ولی این نیست، داستان نبرد نور و ظلمته. حالا ما اگر بخوایم هدایت بشیم، یخرجهم من الظلمات الی النور، خودمونم باید کوشش بکنیم دیگه. حالا من شروع میکنم به اختصار از هر نبی یک چیزی بیاموزیم ما تا برسیم به امام حسین. اول از شیطان گفتیم که از شیطان چیزی یاد بگیریم اینا، چون شیطان خداوند خودش یه وقتی به شیطان گفتش که به موسی گفت برو پیش شیطان چیزی یاد بگیر. موسی گفت بابا ما بالاخره پیغمبر کلیم الله، این همه کتاب تورات بر ما فرستادی. گفت کار نداشت تو برو اونجا چیزی یاد بگیر. آمد و گفتش که به ما هم چیزی گفتن. گفت بله. گفت دائم یاد دارین یک سخن، من نگو تا تو نگردی هم شما. این یه درس از من داشته باش که من نگو آقا، این انیت خودت رو فراموش کن، حد بلای سر من اومد ولی این من بوده. از حضرت آدم رو چی یاد بگیریم؟ توبه. حضرت آدم توبه کرد، ما توبه بکنیم. اتفاقا شهر اول هفت شهر عشق هم توبه است، به روایت دیگری طلب یا توبه است. توبه هم این در واقع طالب بشیم دیگه، برگردیم به پیش پروردگار خودمون. اولا گناه که میکنین، گناه آدم بکنین، گناه شیطان نکنین. چون گناه دو نوعه، یکی گناهان آدمی، مثل آدم گناه بکنین اگر میخوام گناه بکنین، مثل شیطان گناه نکنین. گناهان اسم مال شیطان، مال آدمی زیاد نیست. انسان یه قدری طغیان در شهوات زلت آدم زی اشکم بود و با قوای شهوانی و خورد و خوراک این چیز هست. آدم غرور پیدا نمی کنه، غرور گناه شیطان، حسد گناه شیطان، این گناهانی هست که مال آدمی زاد نیست. اگر انسان به اون اوصاف رفت اون دیگه شیطانیه. اون اوصاف ظلم و تجاوز این شیطانیه، دروغ شیطانیه. به همجه هم پرسیدن از پیغمبر اکرم که مؤمن فلان گناه میکنه، گفتنش میکنه، مثلا شراب میخوره گفتن میخوره، گاهی ممکنه ولی توبه میکنه، اما گفتن دروغ میگه، گفتن نه مؤمن دروغ نمیگه، دروغ کار شیطان. بنابراین ما یاد بگیریم اولا، بعضی میگن خب بالاخره آدم هم گناه کرد، ما هم بالاخره باید گناهی بکنیم. جوابش این که آدم اولا یه دونه گناه بیشتر نکرد، بعدا همه عمر پشیمون بود. این اشک دریاها، آب دریاها میگن اشک چشم آدمه که انقدر گریه کرد مدتی از نیل خم آدم.